نفتنکم بالخیر فتنتن. و فتنه های دنیا و زینت های دنیا، فتنی که چشمای ما و دلهای ما و تمامی وجود ما رو به دنبال خودش میکشه، گفتم کم نیست اون چه که باعث فتنه هایی که حتی سالک رو به دنبال خودش میکشه، سالکی که از همه چیز چشم بریده و چشم دوخته، این دنبال باز قدرت نهفته و رؤیت نهفته و درک نهفته ای هستش که این درک رو آخر وبالش خب به کجا میخواد ببرین درک. بلا درست اونجاهایی فرود میاد که تو خودت نمیتونی اونجا رو پاک کنی، اونجایی رو برات تمیز میکنه که دست خودت نمیرسه، این خاصیت بلا. حالا هر کس هم با یه چیزی گیره، همون کس رو با همون نکته درسش میده. من گیره لذتم، من گیر قدرتم، من گیر ثروتم، من... هر کسی که گیر هر چیز است. گفتم بلا ابراهیم این نیستش که اموالشو در راه خدا بده، این برای ابراهیم مشکل نیست. ابراهیمی که وقتی که زمزمه صبوحون قدوسون رو از یه پیردیری در کنار دریا میشنوه، حاضر تمامی هستیشو فدا کنه، تمامی داراییشو بده، تمامی گاوهای زردش رو بده. به این نمیگم تو گاوتو بده، به آتش میگن افروخته نشو، به آب میگن در بر نگیر، به نسیم میگن بیست. و این رنج کسیه که تمرین نکرده باشه. فتنه ها برای هر کس متفاوته. به ابراهیم میگن فرزندتونم نه بگذار بره شهید بشه، با دست خودت در راه بگذار. و حتی اگر کارد تو نبری و تو دلخوش شدی باختی. بلایی که نشون میده ما کجاییم، قد ما، اندازه ما و قدر ما رو به همون نشون میده، بلا نشون میده و تمحیصمون میکنه. پس من به همین اشاره میخوام بکنم، زندگی علی زندگی سراسر بلاه، تمامی بلا و ابتلاه، و همین بلایی که فوز علی رو به دنبال میاره. فائز نمیدونه بدون بلا باشه. لنبلونکم، این قانونی که او گذاشته، حتما مبتلا میکنه، امکان نداره رها. حسب الناس ان یترکوا، خیال میکنن رها میشن. بریم با خودمون با ریاضت کار کنیم، خودمون خلوت داشته باشیم، یوگا کنیم، اینا نیست. ذکرای حلقوی بگیم، از چپ شروع کنیم به راست خط، اینا بازیایی که خدا خیلی گوشش پرست. همه زمزمه همه ملائکه برای خدا حاضر پیش او دیگه، اینا لا یسعمون، خسته نمیشن از عبادت حق، از این ذکرها و از اون خلوتها و از اون توجه های به یه نقطه نورانی و نمیدونم از این چیزا. باید برید پوست همه این هوس ها رو، خود خدا به تنهایی میکنه. تسخیر این نیروها گولتون نزن، علامت حقانیت نیست، قدرت علامت حقانیت نیست. از ماف الضمیر بگه، نمیدونم از ماف القلب بگه، از همه اینها فارغ بشو. اونی که مهمه اینه که با چه جهتی داره این از این دل من به من خبر میده که من رو برای خودش نگه داره، به خودش دعوت کنه، به کی میخواد را بمید. سلوکی که بخواد سقر نباشه و عذاب امسالک نشه، سلوکی که بخواد به وصول حق دست یاب بیابه، اون سلوکی هستش که با بلا همه اون رشته های تعلق انسان رو قطع کنه، همه اون وابستگی های نهفته وجود انسان رو، همه اون شرک های خفی و اخفای او رو ازش بگیره. و اینجاست که میبینید هر کدوم ما خیلی راحت داریم سیر میکنیم، خیلی راحت، خیلی خوبیم. گفتم ما مثل یه حوض لجنی هستیم که 2 سانت آب نو قشنگ روش هست، تا همش نزدن خیلی قشنگی، مخصوصا وقتی جلوه نور خورشید هم توش بیفته و اون طلای خورشید و نقره آسمان هم توش درخشش پیدا بکنه، خیلی درخت هم توش جلوه بکنن، صدای قورباغه هاش هم بره، صدای بلبلا رو هم بشنویم، خیلی تجلی میکنه. ولی یه دستی میزنیم این همه چیز آشفته شد، همه چیز از این آب بیرون میاد. ما های آدم های هستیم که تا بحران ها شلوغمون نکرده، به قول خودمون تا کفرمون در نیومده خیلی خوب آقایی، ولی یه بحران، یه حرف، یه حدیث، یه صدای زیاد، حتی یه گنجیش که جیک جیک میکنه کفرمون رو در میاد. این حالتهای ما که در روایت از چه بسا کسی شب مؤمن میخوابه و نصف شب کافر میشه، چرا این پشه رو خلق کرد؟ چرا این مگس اینجوری کرد؟ چرا اون اونجوری خوند؟ به این زودی از دست. اون چه که سلوک ما رو تضمین میکنه و به وصول و دستیابی متصلش میکنه که برسیم، فسلک بنا سبل الوصول الیک، اون چی که راه‌های تنگو برای انسان باز میکنه و اون چی که از همه بیراه‌ها انسان رو به راه متصل میکنه و به مقصد میرسونه، اون بلاه. نبلوکم به شر، فتنه ها و شرور، همه هر دو میتونن عامل امتحان ما باشن، عامل آشکار شدن تمامی اون کفرای نهفته ما باشن، میتونن جهنم های درون ما رو، اون وحوش نهفته در ما رو بهمون نشون بدن تا ما لااقل از غرور بیرون بیاییم، از وهم بیرون بیاییم. ما وهم قدرت ها خیال میکنیم چون این قدرت رو داریم حقیم، این نعمت رو حتی در یه حدی طبیعی تر که هستیم وهم نعمت ها رو داریم، خیال میکنیم این نعمت هوش، نعمت نبوغ، نعمت علم، این نعمت هایی که من دارم، این نعمت ها علامت حقانیت من. بالاتر که میاییم به موجودی و نعمت کاری نداریم، رفته رفته به حاصل کارمون و دسترنجمون مغرور میشه، به اون چه به دست آورده این چشم میدوزیم، کارایی که کردیم، قدرتی، تسخیری، کشفی، شهودی. بابا رو سوسکش کنیم، بابا رو بالاش بریم، بابا رو پایین بریم، بدونیم چی میخواد بکنه چی نمیخواد، به اینها رو میذاریم، اینها میشه وسیله ما. بعد رفته رفته گفتم اون چی که جهنم ما میشه، همون چه ثغر سلوک ما میشه، اینی که ما به حق پیوند نخوردیم، ما عبد نشدیم، به همه چیز رسیدیم، علامت این که عبدم نیستیم رجمون میکردن، بیرونمون انداختن. نقطه ضعف شیطان کبرشه، معصوم به تو یاد میده از همین کبرش برای دور کردنش استفاده کن. وقتی از این متکبر نشنیدی، اون غرورش اجازه نمیده که دور پرسه بزنه، رهات میکنه. میبینی سالکی تا اون حد، کسی که تا آسمان هفتم رفته که هیچ سالکی مدعی نیست تا اونجا رفته باشه، این که میگم بدون استثنا میگم، همه اونهایی که درجات سلوکو دارن کمتر از آسمان هفتم رو مدعی کشف و شهودش حتی هستن. اون حضور داشت نه شهود، بیرونش کردن، تبعیدش کردن. چی عبد نیست؟ عرفان و معرفت و قدرت و درک اشیاء کماهی اونجوری که هست، درک وحدت ذات و صفت و فعل، این حرفا به گوش خدا باز نمیده. الان میگم چه بسه این عناوین اصلا برای شما مفهوم نباشه، ولی بعدا اگر افتادید توی این مراحل متوجه میشید این فتنه ها خیلی سر راه سبز میشه، فتنه های عرفان کم و زیاد. اون اهداف گوناگونی که برای سلوک معین میشه، اگر به عبودیت، اگر به لهف الی جود الله، استغاثه به جود الله نرسه، نمیپذیرن. عارفی که خودشو مستغیث به جود خدا و بخشش خدا ندونه عارف نیست، اونجا غنا و دلگرمی و بلند پروازی رو نمیخره، سرای بلند به دیوار میخوره. دفاعی هم از این سلوک نمیشه کرد که بله شیطان غیوره بر حق. غیرت چی؟ محبت رو میخوان، بالاتر از محبت توحید رو میخوان. من توضیح دادم معرفت به اضافه محبت به اضافه آزادی و زهد از غیر حق میشه توحید. توحید وجهه سبعدی قضیه رو داره، یعنی معرفت به اضافه محبت به اضافه زهد رو بهش میگیم توحید. غیرت یعنی چی؟ غیرت کرده بر حق سجده نکنه، غیرت رو نمیخرن. محبوب غیور، خودش غیوره، کسی که به غیر او رو آورده باشه نمیپذیره. و غیرت اینجا نمیخوان، محبت میخوان، توحید میخوان، عبودیت میخوان. تو متعبد به امر حق باشی، امر حق مهاد و سند تو باشی. و تسلیم لامر که مهادی و سندی، مهاد و آرامگاه من و سند و تکیهگاه من امر حق باشه، تسلیم به امر او من رو به کار وادار کنه و از کار رو کنه. شوخی نیست. خدای به حق اولیای خوده، به حق اونایی که جز تو رو عبادت نکردن، ما رو که جز تو رو همیشه پرستیدیم و یه لحظه به عبادت تو نرسیدیم، ما رو مزه عبادت و حلاوت عبادت و عبودیت تو به ما بچشون.
غیر حق را میدهی ره در حریم دل چرا؟ غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا؟ می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا؟ از رباط تن چو بگذشتی دیگر مأموره نیست، از رباط تن چو بگذشتی دیگر مأموره نیست، زاد راهی بر نمی داری از این من
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه مبارک رمضان.
شیوه های ارتباط با خدا با تکیه بر دعای ابو حمزه صمالی،
زمزمه دعای سحر،
مناجات خوانی
و جز خوانی قرآن کریم
در بهشت اجابت.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 4 بامداد.
همگام با لحظه های روشن افطار،
با دلی سرشار از امید،
مروری می کنیم بر جلوه های بندگی و تقوا در نهج البلاغه
در
ضیافت.
ضیافت هر افطار ساعت 17:15.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدل و عدالت، به نام خالق خوبی ها و زیبایی ها. سلام گرم ما به شما شنوندگان محترم سرمشق. روز نو شده و ما با آخرین قسمت از موضوع خشم و غضب در نهج البلاغه مهمان لحظه های باصفای شما هستیم. از اینکه ما رو پذیرا هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
یا علیو یا علیو یا علی.
مادر بزرگم میگفت که وقتی از کسی عصبانی هستم باهاش صحبت کنم، بگم چرا عصبانی شدم و اگه لازمه عذرخواهی کنم، چون اگه ناراحتی و خشم توی دل بمونه و انبار بشه نفرت ایجاد میکنه و اگه حل نشه یه روزی به خودت میای و میبینی که دلت پر از کین است و مثل زغال سیاه شده. پس همیشه سعی کنیم دلمون روشن و باصفا بمونه. الهی آمین. بخش اول سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق خدمت شما گفتیم که موضوع خشم و غضب با واژه‌های مختلفی در نهج البلاغه مطرح شده، مثل غضب، بغض، غیظ، سخط، حدت و امثال آن. موارد آن هم در موارد شخصی و فردی یا اجتماعی و عمومی است. جای خوب و بد هم داره. مهم اونه که این نیروی درونی تحت کنترل ما باشه و از روی عصبانیت دست به اقدامی نزنیم که پشیمان بشیم. وقتی بغض و کینه و تندی ناپسنده، به تعبیر مولا تباغض هم بده و آثار منفی داره. تباغض از باب تفاعل، یعنی با یکدیگر و نسبت به هم برخورد کینه ورزانه داشتن. طرفی نیست. چنین برخوردی تأثیر دین زدا داره، یعنی مبانی و ارزش‌های دینی در این وسط ذبح میشه. حضرت در خطبه 86 میفرماید لا تباغضوا فإن الحالقه، با هم کینه ورزانه رفتار نکنید، چرا که این روش حالقه است. حلق یعنی تراشیدن سر با تیغ که موی بر سر نمیمانه. رفتار بغض‌آلود هم دین رو میزدایه و خوبی‌ها رو میتراشه و از بین میبره. علاقه افراطی و دشمنی و بغض افراطی هم زیان آوره. شنیدید که حضرت فرموده دو گروه نسبت به من هلاک و نابود میشوند. یکی دوستداران افراطی که به غلو کشیده میشن، یکی دشمنهای افراطی که از راه حق جدا میشن و مسیرشون به دوزخه. سیهلک و فیه سنفان، محب مفرد و مبغض مفرد. خطبه 127. این جمله پیامبر هم معروفه که در حکمت 45 نهج البلاغه هم آمده است که یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. یا علی، هیچ مؤمنی بغض تو رو در سینه و دل نداره و هیچ منافقی هم نسبت به تو محبت نداره. البته بحث ما درباره خشم و غضبه، ولی این مقوله با واژه بغض هم مطرح شده. از این جهت این گونه کلمات حضرت رو هم آوردیم، چون در بغض هم مثل غضب نوعی نفرت داشتن و بد آمدن وجود داره. در خطبه 17 می‌فرماید مبغوزترین افراد نزد خدا یکی هم کسی است که خدا او رو به حال خودش رها کرده که از راه درست منحرف میشه و سراغ بدعت و زلالت میره و مردم رو هم به فتنه میاندازه. ان ابغض الخلائق الی الله رجلان، که یکی رجلان و کله الله الی نفسه، تا آخر کلام. وقتی کسی مورد بغض و بد آمدن و نفرت خدا باشه، مورد خشم هم قرار میگیره، هم مغضوب میشه و هم مبغوض میشه. پس تا میتونیم دل رو از کینه و دشمنی و رفتار رو از خشم و تندی و عصبانیت خالی کنیم، مهربان باشیم، نرم باشیم، دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی. البته کینه و بغض و غضب با دشمنان خدا جداست که از آن بحث کردیم و مقدس و ستودنی هم هست. قسمت بعد برنامه هم ادامه سخن رو توجه بفرمایید.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله است با عنوان بررسی تطبیقی ویژگی‌های متقین در قرآن و نهج البلاغه. نویسندگان این اثر سرکار خانم شادی قنبرپور و سرکار خانم زهرا سلیمی هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: ویژگی‌های متقین در قرآن و نهج البلاغه یکی از مباحث بنیادین در شناخت الگوهای رفتاری و اعتقادی انسان‌های پرهیزکار است. قرآن کریم و نهج البلاغه به عنوان دو منبع مهم دینی تصویر جامعی از خصوصیات افراد با تقوا ارائه می‌دهند. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی ویژگی‌های متقین در این دو منبع پرداخته و وجوه مشترک و تفاوت‌های آنها را تحلیل می‌کند. مطالعات نشان دادند که قرآن کریم متقین را به عنوان انسان‌های معرفی می‌کند که از ایمان قلبی، اعمال صالح و اخلاق حسنه برخوردارند. این افراد در برابر مشکلات صبر می‌کنند، اهل بخشش هستند و در تمام امور به توکل و اخلاص توجه دارند. نهج البلاغه نیز با تبیین عمیق‌تر این ویژگی‌ها به ابعاد عملی تقوا پرداخته و سبک زندگی متقین را در قالب توصیفات دقیق‌تری ارائه داده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر دو منبع بر مفهوم ایمان، عمل صالح، اخلاق نیکو، دوری از دنیا پرستی و رعایت عدالت تأکید دارند و تفاوت عمده در نحوه بیان این ویژگی‌ها و تشریح جزئیات مربوط به رفتارهای روزمره متقین است. نهج البلاغه ضمن بهره‌گیری از تعابیر ادبی و خطابی جنبه‌های اجتماعی و فردی تقوا را برجسته کرده است. این پژوهش تأکید دارد که مطالعه تطبیقی این دو منبع میتواند موجب درک عمیق‌تری از مفهوم تقوا شود و زمینه بهره برداری عملی از آموزه‌های دینی را در زندگی فردی و اجتماعی فراهم کند.
عزیزان، بغض و خشم و کینه مثل یه قفسه، همه خوبی‌های شما رو توی خودش زندانی می‌کنه. تا جایی که حتی دیگه نمیتونید به راحتی دیگران رو دوست داشته باشید. اما کلید این قفس هم دست خودتونه. قهرمان واقعی کسیه که بر خشم و تنفر خودش غلبه میکنه، نه کسی که کینه شطوری به دل میگیره و منتظر لحظه انتقامه. با هم دیگه بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی رو میشنویم و بهره مند میشیم.
در آخرین قسمت بحث از غضب و خشم هستیم. قبلا هم اشاره کردیم به اینکه با تأمین رضای مردم موجب خشم خدا نشیم. یک مورد دیگر از این تقابل بین غضب و رضا خشم خواص یا عمومه. گاهی رفتاری سبب میشه که عده اندکی خوشحال و بهره‌مند میشن ولی عموم مردم رو ناراحت و عصبانی میکنه. اینجا باید رضایت عموم رو بر رضایت خواص و نور چشمی‌ها ترجیح داد، نه اینکه برای خوش آمدن اندکی از موجهین و مرفهین و پرتوقع‌ها نارضایتی عمومی رو سبب بشین، که این با رفتارهای حاکمان و مسئولان به خصوص در برنامه‌های رفاهی و معیشتی و تسهیلاتی گاهی پیش میاد. از دستورهای روشن و مؤکد امیر مؤمنان علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر یکی هم رعایت همین نکته است. در نامه 53 می‌فرماید که ای مالک، محبوب ترین کارها نزد تو آن باشد که نسبت به حق درست ترین شیوه و نسبت به عدالت فراگیرترین برنامه باشه و بیش از هر چیزی جامع رضایت عموم باشه و اجمعها لرضا الرعیه. بعد اضافه می‌فرماید حضرت که اگر عموم مردم ناراضی و خشمگین شوند، رضایت اون عده خواص هم از بین میره و نابود میشه. موج نارضایی اون خوش آمدن گروه ویژه رو هم میشوره و میبره. فإن سخط العامه یجحف به رضا الخاصه. ولی اگر عموم مردم راضی باشن، هرچند عده‌ای از خواص برنجند، این قابل قبول و قابل تحمله که ناراحتی جمع ویژه خوار یا خواص رو نادیده بگیریم به خاطر رضایت عامه مردم. و نسخت الخاصته یغتفر و مع رضا العامه. البته ملاک در همه این جلب رضایت ها و دوری از نارضایتی ها باید حق و امر خدا و اوامر دینی باشه، و الا ممکنه از اجرای احکام دین در نظام اسلامی عده زیادی ناراحت شن. نمیشه که به خاطر پسند مردم انسان از فرمان خدا و حکم قرآن دست برداره، که مثلا مردم نمیپسندن. خب نپسندن، خدا بپسنده. اساسا اگر بخوایم طبق دلخواه عموم رفتار کنیم، عموم خواستار این هستن که در هیچ موردی هیچ محدودیتی نداشته باشن و هر کس هر چه دلش خواست انجام بده و کسی هم بازخواست نشه. این خواسته دل مردمه، ولی این نه عقلا درسته نه شرعا، این به زیان جامعه است. منظور در مسائل خدمت رسانی و رفاه حال مردم و ارتقاء معیشته که چنان نباشه که از بعضی کارها عده اندک و پولدار و سرشناس سود بیشتر ببرند و راضی بشن ولی عامه مردم به زحمت بیفتن و ناراضی تراشی بشه. در اینجا به پایان بحث از موضوع خشم و غضب میرسیم. امیدواریم که از رفتاری که نارضایتی خدا رو در پی داره دور باشیم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی یا علی یا علی.
از اینکه امروز هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. الهی که ذهنتون روشن و قلبتون آروم باشه. در پناه ایزد منان سرفراز و سربلند باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی. ای گلبن گلشن نبوت، ای گلبن گلشن نبوت، وی میوه بوستان هستی، وی میوه بوستان هستی، ای ماه منیر بر جسمت، ای ماه منیر بر جسمت، تابنده به آسمان هستی، تابنده به آسمان هستی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان فرهیخته و گرامی رادیو معارف. در این سحر شب جمعه، سحر ماه مبارک رمضان، امیدواریم که نور و رحمت بر روح مطهر همه شهدای انقلاب اسلامی خداوند متعال عنایت کنه و همینطور بر شهدایی که در حادثه و در کودتای دیماه 1404 به لقاء الله پیوستند گرامی می‌داریم، یاد و نام و خاطره همه این عزیزان رو. بله، در دیماه امسال بود که در کودتای آمریکایی صهیونیستی عزیزانی در راه انقلاب اسلامیش به شهادت رسیدند. یکی از این شهدای شاخص در این کودتا شهید فرج الله شوشتری، فرزند سردار شهید و سردار شهید نورالله شوشتری بود. شهید فرج الله شوشتری سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استان سمنان بود که قبل از اون هم به عنوان مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه در استان خراسان رضوی فعالیت میکرد. ایشون دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشجوی دکتری مسائل سیاسی ایران بود. از دهه 1370 هم در عرصه‌های مختلف حضور داشت. از ویژگی‌های شخصیتی این شهید گرانقدر، شهید فرج الله شوشتری، این بود که هیچ وقت در قبال مسائل مختلف بی‌اعتنا نبود و هر جایی احساس می‌کرد که برای حفظ ارزش‌های نظام اسلامی باید توی میدون باشه و حضور داشته باشه، سریع و فعال وارد عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شد. شهید فرج الله شوشتری همیشه به عملی کردن دستورهای ولی فقیه تأکید می‌کرد. روح همه شهدا و این شهید عزیز قرین الطاف الهی باشه انشاءالله.
از خون جوان نان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله، حبیب لاله دمیده. از ماتم سر به قد شمسر بود، جانم سر بود، خدا سر بود، حبیب سر و خمیده. در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل نیز و چومن در قلب میشان جامه، خدا در قلب میشان جامه دریده. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کی داری ای چرخ،